بامدادی مجله بامدادی
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
در ابتدا سرخط خبرها. دیپلمات های غربی از وزیر مطبوعات مستقل در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. در خبران اتحادیه اروپا در مورد تقویت مدیریت بودجه کشورهای عضو به توافق رسیدند. ایران میگوید آماده مذاکرات با قدرت های جهانی بر سر برنامه های اتمی آن کشور است. در قرقیزستان 5 ازبک‌تبار را به حبس ابد محکوم کردند. تفصیلی خبرها. دیپلمات‌های کشورهای غربی در دوشنبه روز جمعه از وضع مطبوعات مستقل در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند به فعالیت نشریه‌های مستقل دخالت نکند. در بیانیه مشترکی که سفارت آمریکا در دوشنبه نشر کرد آمده است، سفیران ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا از وضع بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان نگرانند. آنها از حکومت دعوت کردند به نشر هفته‌نامه‌های مستقل دخالت نکند و دسترسی به امانیت به تارنامه های رسانه های مستقل را تأمین نماید. طی چند هفته آخر روزنامه های مستقل نگاه، فرج و پیکان از چاپ ماندند و دسترسی به 5 تارنامه خبری مستقل از جمله تاج نیوز تی جی، اویستا تی جی، تی جی کی نیوز کام، سنترازیا رو و فرگنا رو ناممکن شده است. رهبران اتحادیه اروپا در رابطه با تقویت مدیریت بودجه کشورهای عضو توافق کردند. همچنین برای تأسیس یک بنیاد مالی دائمی توافق شده است که در صورت بحران‌های مالی مثل یونان که جان یورو را به خطر انداخت از آن استفاده کنند. اصلاحات پیشنهادی آلمان و فرانسه باید در پیمان لیسابون ثبت شود که بحث بر سر آن سال‌ها طول کشید و پیمان مذکور تنها 11 ماه پیش حکم اجرا گرفت. اما هرمن ون رامپوی رئیس اتحادیه اروپا گفت اصلاحات مورد نظر در پیمان جزئی خواهد بود.
مسئله بازبینی پیمان لیسابون یا بحث های تازه دایر به ساختار نهادهای اتحادیه اروپا نیست. مهم تأسیس یک مکانیزم دائمی ضد بحرانی است که همه می خواهند. اما برای این زمینه های قانونی و مؤثرتر نظر به زمینه های قانونی پیمان لازم است.
و دیگر اینکه اتحادیه اروپا میگوید ایران آماده است به زودی در مورد برنامه های اتمیش با 6 قدرت جهانی مذاکره کند. کترین اشتون سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا در این باره در شهر بروسل سخن گفت. او افزود:
من صبح امروز از سید جلیلی نماینده و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نامه دریافت کردم که از تماس های من با او استقبال کرده گفته است بعد 10 نوامبر آماده مذاکرات است و می خواهد زمان و جای آن تعیین شود.
کشورهای غربی میگویند ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش دارد، ولی ایران میگوید هدف برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است. نشست 5 جانبه وزیران راه و نقلیات تاجیکستان و قرقیزستان، افغانستان، ایران و چین که قرار بود روز جمعه در دوشنبه برگزار شود، صورت نگرفت. به گفته وزارت نقلیات تاجیکستان، بعد دلایل نامعلوم وزیران به دوشنبه نیامدند، ولی هیئت‌های رسمی دو روز باز است مسائل افتتاح راه‌های نو ارتباطاتی را بررسی می‌کنند. یکی از مسائل اصلی نشست 5 جانبه بنیاد یک راه آهن تقریباً 3000 کیلومتری بود که قرار است تاجیکستان و قرقیزستان و چین را از طریق قلمرو افغانستان به ایران بپیوندد. ارزش این طرح بیشتر از 3 میلیارد دلار ارزیابی شده است. ارتش کره جنوبی تایید کرد که نیروهای کره شمالی روز جمعه دو مرتبه به قلمرو آن کشور تیراندازی کردند. تیراندازی به سمت پاسگاه هوچیان واقع در 90 کیلومتری شمال شرق پایتخت شهر سئول صورت گرفته است. ارتش کره جنوبی میگوید نمیداند که تیراندازی از کشور همسایه تصادف بوده است یا عمدی. نیروهای کره جنوبی هم بلافاصله و تشییع جوابی کشیدند. کره جنوبی و شمالی بعد از خاتمه جنگ سالهای 1950 تا 53 و آتش بس هنوز هم در حالت جنگی قرار دارند. و در قرقیزستان یک دادگاه 5 ازبک‌تبار را با جرم قتل یک مأمور پلیس و راننده او در جریان نزاع‌های قومی ماه ایون به حبس ابد محکوم کرد. یک نفر دیگری آنها به 25 سال زندان محکوم شد. در نزاع‌های خونین میان قرقیز و ازبک‌ها در ماه ایون در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد بیشتر از 400 نفر کشته شدند. و آخرین خبر این است که حکومت تاجیکستان لایحه قانون بحث برانگیز درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند را ناقص خوانده و از مقامات خواسته است آن را تکمیل کند. در جلسه حکومت در روز جمعه گفته شده است که طرح مسئولیت والدین و مقامات مسئول را مشخص نمی‌کند. جزئیات این خبر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه این مطالب رو با شما پیشکش میکنیم.
بعد از درگیری روز پنجشنبه در دهه چرکوی ناحیه اسفره، حال و وضع در آنجا به حالت معمولی برگشته است.
وزیران نقلیات و مخابرات ایران، چین، افغانستان و قرقیزستان به ملاقات دوشنبه حاضر نشدند. سبب چیست؟
و در قرقیزستان دادگاه برای یک گروه 10 نفری قاتلان حکم خود را صادر کرد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. طبق آخرین خبرها در دهه چرکوه اسفره، وضع به حالت معمولی برگشته است. نیروهای دولتی این محل را ترک کردند. دیروز در این دهه میانی یک گروه خرد تندرو و نیروهای دولتی زد و خورد به عمل آمد.
ساکنان چارکوه که از دوران شوروی یک دهه خیلی متدین محسوب می شد، می گویند چنین حادثه را در خاطر ندارند. مقامات از کشته شدن یک نفر در درگیری 28 اکتبر در چارکوه اسفره اطلاع دادند که ساکن همین ناحیه بوده است.
بله، سفرگل کارشناسان می گویند انتقال یافتن ناآرامی ها از قسمت شرقی تاجیکستان به شمالی کشور با یک برنامه از قبل طرح‌ریزی شده می ماند که ناامنی ها یا ناآرامی ها در سراسر تاجیکستان را به جهانیان گویا برجسته تر نشان می دهد.
بله، شماری هم بر این عقیدند که باز آتش ماندن در همچنین حزم خانه و مانند وادی فرغانه بحث استقرار پایگاه نظامی خارجی در وادی را گرم تر می کند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
نعمت علیموف، سرور خواجگی چارکوه، بر رادیو آزادی گفت 12 کارمند خواجگی منزلی را که بر اثر درگیری 28 اکتبر تخریب شده بود مورد کافتوکاب قرار دادند و افزود از این خانه که جنگیان پناه برده بودند و هدف نیروهای امنیتی قرار داشت دلیل‌های شایعی پیدا شدند.
تلفن موبایلی بین همدیگری تروریست ها این ساتوه نید در جول یک تلفن ساتوه دریافت کردن، بسیار چیزهای دریافت کردن که برای بایان ترک کردن آرماتورها مایده کرد ریزه کرده برای یکان جو یکی گفت ترکندن یا وقت کردن همین خیلی چیزها یافتن. نو جسد دیگه جسد نیکی و معاین کرده بودیم که شاید در همه جا دو جسد ممکن وجود دارد، لیکن ما وقتی که این رو و یا پر را توزه کردیم معاین شد که دو جسد آدم نبودسته دو گوسفند.
قبلا مقامات امنیتی تاجیکستان اعلام داشته بودند که در عملیات جنگی اسفره سهراب وهابوف، یک عضو فعال سازمان حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد، به اطلاع این منبع کشته شده و دو شریک او در قتل سید عمر سعیدوف، سرور شعبه کافتکاب جنایی شعبه کارهای داخلی اسفره دست داشتند. آقای علیموف گفت یک بلیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز پیدا شده است که به صاحب منزل و یکی از دو فراری نسیم جان بهاوالدینوف تعلق دارد. قبلا حکمت الله سیف الله زاده، سروری مرکز تحلیلی این حزب، بر رادیوی آزادی عضویت این نفر را تایید کرد، اما گفت در زمان رسمی کردن مسجدها او از صفحه حزب خارج شده است.
عضویت نهضت اسلامی تاجیکستان گرند یا که کفیل آن بودن نمیتواند که یک نفر دست به جنایت دیگر نزند. یک شهروند اگر جنایت کرد، پس خود او باید که جواب بگیرد.
اما سروری خواجگی چارکوه میگوید 2 سال پیش او از امام خطیبی مسجد محله قروق بالای گذری تگی سده چارکوه به دلیل عضویتش در حزب نهضت اسلامی خارج شده بود.
علاقه بلیتش همین روز دارین و کارتش است که یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی.
آقای آلیموف گفت در دهه چارکوه شعبه بانک اسخد فعالیت میکند و کارمندان آن گفتند که به نام نسیم جان بهاودینوف از نام برادرش از روسیه در دو هفته دو مرتبه 60,000 روبلی وارد شده است.
طول عقدش اومدگی اول نامعین.
در همین حال ساکنان چارکوه میگویند این دهه پس از درگیری 6 ساعته 28 اکتبر حالا ساکت آرام است و نیروهای حکومتی محل حادثه را ظهر امروز ترک کرده بودند. نبی الله یک ساکن چارکوه میگوید با آن وجود که درگیری مردم دهه را پریشان کرد اما حالا گلزه های سلاح ها بازیچه دست کودکان شده است.
بچه ها همون گلزه غلطی تیپ بود کودکو پر پر لازم دگی 6 ساعت تیرپرانه شدگی.
قبلا خبرگزاری ها درباره سوختن 10 منزل مسکونی هنگام درگیری اطلاع داده بودند اما شاهدان حال این خبر را تکذیب کردند. بختیار صدیقوف یکی از همسایه های نسیم جان بهاودینوف گفت به جز منزل اخیری تنها یک منزل دیگر اندک تخریب یافته است.
یک تا خونه همسایه اونجا که در نگرفتگی یک تا ادام گرفتگی شیفروش کانتر تیر تشیف شدگی دیگه
درگیری در چارکوه دومین زد و خورد نیروهای حکومت تاجیکستان با جنگیان در ناحیه اسفره طی 10 روز اخیر است. 21 اکتبر دیگر درگیری در منطقه چل دختران این ناحیه دو نفر گمانبر به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان از جمله یک زن را کشته به جای گذاشت. همچنین 3 سپتامبر در شهر خوجند بر اثر ترکش که نیز کاری دست یک حرکت اسلامی ازبکستان عنوان شد 4 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. در رابطه به این حادثه مقامات 3 نفر را همچون همدست در خوجند و همچون هممسلک 14 نفر دیگر را در استرافشان بازداشت نمودند. همچنین از 19 سپتامبر به این سو در شرق تاجیکستان نیز یک عملیات گسترده جنگی علیه گروه‌های مسلح و قبل مقامات همکار با حرکت اسلامی ازبکستان ادامه دارد. نعمت الله میرسیدوف کارشناس سیاسی در خوجند میگوید این همه حلقه‌های یک زنجیرند که برای ناام و برجسته و نمود کردن نقش حرکت‌های تروریستی در تاجیکستان با جهانیان پیش بینی شدند.
این اسلام ورزیدی اسلام نتیجه امروز ساختارهای حکومت دولتی میخوان که حقوقی انسان رو محدود کنن، آزادی وجدان رو محدود کنن. این نتیجه کاری همین تروریست ها هست، دسته های عنصرهای جنایتکار هست، یعنی این بازدارنده خود اسلام هست.
کارشناسان میگویند در تحلیل های خارجی شمال تاجیکستان در برابر جنوب قرقیزستان و ولایت های نمنگان و فرغانه ازبکستان سکونجه اسلامی عنوان می شود. درست آنجایی که توجه قدرت ها را برای راه اندازی پایگاه های نظامی جلب کرده است. سیمودین دوستوف کارشناس در امور منطقه میگوید گروه مسلحی که امروز در منطقه پیدا شدند حرفی گفتنی به مردم ندارند، از این خاطر می شود خلاصه کرد که پی اجرای سپارش وارد شدند. آقای دوستوف شرطن هیئت این گروه ها را به دو قسم جدا میکند.
اول نفرهای هستند که واقعا از نگاه عقیده اسلامی های هستند که میخواهند با سیاست تنها از راه زوری وارد شوند و این مردمان عقیدتی هستند، تعداد آنها خیلی کم است. ولی گروه دوم نفرانی هستند که آنها واقعا دستگیری خوبی مالی دارند و توسط تکنولوژی مخصوصی که به خدمات جاسوسی ابرقدرت ها تعلق دارد آنها طبق برنامه های معین کار میکنند. البته برای یک دولت کوچک مثل تاجیکستان با آنها سر و کار داشتن خیلی و خیلی هم مشکل است، خصوصا در وضعیتی که ما با حکومت ازبکستان پرابلم های به نهایت کلان داریم.
کارشناسان میگویند به گمان غالب زد و خورد های رشت حادثه چارکوه، آشکار شدن پنهانگاه های سلاح و لوازمات جنگی در جنوب تاجیکستان پایان این سلسله بودن نمیتواند، زیرا بازی های گئوپولیتیکی که در منطقه و مخصوصا در تاجیکستان راه اندازی می شوند احتمالا برای دراز مدت پیش بینی شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به حالت معمولی برگشتن وضع در دهه چارکوهی ناحیه اسفره و نظرها پیرامونی آن بعد از درگیری روز پنجشنبه.
شنوندگان گرامی، از شام 31 اکتبر به سبب وقت زمستانه گذشتن اکثر کشورها امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نیز تغییر می‌یابند. شما می‌توانید قلم و کاغذ بگیرید و شماره امواج نوی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنوندگان گرامی، امیدواریم این موج ها را یادداشت گرفته باشید، زیرا در پایان همین هفته موج های پخش برنامه های ما تغییر خواهند کرد. برنامه همون را ادامه می دهیم.
نور محمد، نشست پنجگانه وزارت های راه و مخابرات ایران، چین، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان در دوشنبه به نتیجه که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند نرسید.
چرا سفرگل؟ در این باره مقامات چی سبب پیش می آرند؟
اول اینکه نور محمد، وزرای این کشورها آنگونه که پیش بینی میشد در این نشست شرکت نکردند، نمایندگانی آنها شرکت داشتند. ولی به گفته مقامات وزارت راه و مخابرات تاجیکستان در این ملاقات به جای سندهای همکاری یک قطعنامه امضا شده است و موضوع محوری این ملاقات بررسی طرح احداث راه آهن ایران چین از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان بوده است.
آیا درباره این سندهای یا که این قطعنامه امضا شده گویم یگان معلومات وجود دارد؟
بله نور محمد، وجود دارد و در این باره همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
نتیجه ملاقات نمایندگان وزارتخانه های نقلیات ایران، چین، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر با آن حدی که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند موفق نبود. با این دلیل که جز عبدالقدوس حامدی وزیر فواید عامه افغانستان، وزرای راه و ترابری ایران، چین، افغانستان، قرقیزستان در این ملاقات شرکت نکردند. در حالی که روز گذشته وزارت راه و کمونیکاسیای تاجیکستان از ورود وزرای راه و ترابری این چهار کشور به دوشنبه شهر خبر داده بود. همچنین قرار بود پرزیدنت رحمان با وزیران نقلات ایران افغانستان دیدار و گفتگو کند. به جای وزیر راه و ترابری ایران، معاونش وارد تاجیکستان شد. مقامات ایران دلیلی به دوشنبه نامدن وزیر را پیش آمدن وضع غیر منتظره در ایران خواندند. به این دلیل رئیس جمهور بعد از ظهر روز گذشته تنها با وزیر فواید عامه افغانستان گفتگو کرد. این در حالی است که موضوع محوری ملاقات پنجگانه در دوشنبه شهر بررسی طرح ساختمان راه آهنی ایران و چین از طریق تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان ملاقاتش با وزیر فواید عامه افغانستان اهمیت استراتژی این راه آهن برای تاجیکستان را تاکید کرد و گفت در ساختمان این راه که از قلمرو چند کشور عبور میکند تنها با امید سرمایه سازمان های سرمایه گذار نشده، بلکه قدم به قدم با توان مالی خود این طرح را اجرا باید کرد. رئیس جمهور گفت که در حال حاضر سه برنامه اینوستیسیونی ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان تپه، رومی پنج پایان و عدد قرمق در مرز قرقیزستان طرح‌ریزی شده است و به اجرا در خواهد آمد. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرده است که این طرح راه آهن از سوی سازمان همکاری های شانگهای و بانک اسلامی پشتیبانی خواهد یافت. اما با گفته برخی از تحلیلگران، اگر سازمان همکاری شانگهای به این طرح علاقمندی زیاد می‌داشت، در این باره اظهار نظر می‌کرد و وزیران راه و ترابری چین و قرقیزستان در شرکت از ملاقات دوشنبه شهر خودداری نمی کردند. این در حال است که برخی دیگری کارشناسان در موفق نبودن نشست دوشنبه شهر بر سر این طرح به مخالفت ازبکستان و روسیه اشاره می کنند و ساختمان نیروگاه زرافشان در شمال تاجیکستان را به یاد آورده می گویند. تاجیکستان و چین درباره ساختمان این نیروگاه توافق کرده بودند، ولی به دلیل پافشاری های ازبکستان چین از ساختمان این نیروگاه دست کشید. عبدالنبی ستارزاده، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید که در هر مسئله جستن دخالت کشورهای خارجی روا نیست. به اعتقاد وی عدم موفقیت این نشست را در وزارت راه و کمونیکاسیا باید جست. اما عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگر امور سیاسی، این امکان را رد نکرد.
منفعت‌های یک طرف چین و ایران گریمگر توسط تاجیکستان و شمال افغانستان میگذرد این راه. اینا دیگر هستند و در خود افغانستان توسان دولت های غربی هستند که آنها با این کار میتوانند که بی‌طرف باشند، حتی از اینجا آنها یگان منفعت نمیبینند. همینش همینم که باید این روزه سالهای نزدیک هم با کمک چین و ایران باید ساخته شود.
با وجود این جناب محمد عظیموف امکانی کوتاهی در داخل جمهوری را رد نکرد و افزود
وزارت مربوطه تاجیکستان حالا آماده نبود که هم از طرف اقتصادی هم از طرف تکنیکی پروژه را عملی کرده باشد، یعنی این سنجش حالا نگذشته است. جنبه تکنیکی به نظر من حالا آماده نیست، برای همین ممکن خشالکاله ممکن از طرف خود ما باشد.
برخی دیگری کارشناسان نیز به همین نظرند و میگویند که دلیل تشریف ناوردن وزرای راه و ترابری ایران، چین، افغانستان و قرقیزستان آماده نبودن اسناد واقعی و مطالعات پیشکی در طرح‌ریزی این خطی آهن است که طرف تاجیکستان در این روند عجله کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات نمایندگان وزارت‌های نقلیات و مخابرات 5 کشور در دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون شنوندگان گرامی از موضوع تاجیکستان فراتر می رویم. روز جمعه دادگاه ناحیوی قراسو در ولایت اوش قرقیزستان حکم خود را برای کشتار دست جمعانه به گروه از قاتلان اعلان کرد. به این گروه 10 نفر شهروندان ازبک تبار قرقیزستان داخل می شوند.
نور محمد، این گروه کی و در کجا جنایت صادر کرده است؟
این گروه سفرگل در حادثه های خونین ماه ایون دست به کشتارهای بی‌رحمانه زده است. انگیزه قومی دارد البته این کشتارها، یعنی در مناقشه های سیاسی قرقیزها و ازبک‌ها که در شهر اوش و جلال آباد و ناحیه های آن رخ داده بود. من در یک گفتگو با صابر عبدمومونوف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی از وی نخست درباره حکم دادگاه برای اعضای این گروه پرسیدم.
امروز جلسه نهایی دادگاه برگزار شد و دادگاه حکم خود را برای 10 نفر متهمان اعلان کرد. آنها اصلا جوانند و برای کشتار عدیل سلطانوف رئیس پلیس ناحیه قراسوی ولایت اوش و رانندش اوران شامورزایف که وی نیز کارمند پلیس است متهم دانسته می شوند. آنها برای کشتار بی‌رحمانه و تحقیر جسد بی‌جان محکوم به زندان شدند. امروز دادگاه ناحیوی قراسو حکم دادگاه را اعلان کرد. 5 نفر به حبس ابد، 1 نفر به 25 سال، 1 نفر به 8 سال، 1 نفر به 5 سال و 1 نفر دیگر به 4 سال زندان محکوم شدند.
میگویند که از این گروه 10 نفری قاتلان به 1 نفر حکم زندان اعلان نشده است. چرا؟
در جریان مرافعت دلشاد احرارف به سوال‌ها جواب نمیداد، نمیفهمید. برای همین پرونده احرارف را پرونده مخصوص اعلان کردند و آن را از پرونده این گروه جدا کردند. اکنون یک کمیسیون ویژه تشکیل شده است تا که در بیمارستان به حالت روانی این متهم رسیدگی کند که وی واقعا هم بیمار روحی است یا نه. اما دادستانی میگوید که وی قصداً همین طور رفتار میکند، زیرا تا 1 سپتامبر وی چون آدمی سالم رفتار میکرد. وقتی که 1 سپتامبر این مرافع شروع شد وی خود را چون بیماری روحی نشان میداد.
همین 10 نفر برای کشتاری که شما نام بردید متهم شدند یا آنها در جنایت های دیگر هم شرکت کرده اند؟
5 نفری آنها برای کشتار همین 2 کارمند پلیس متهم شدند. یکی کارد داده است، دیگری سر بریده است، دیگر آتش زده است. از همین قبیل جنایت ها در مرافع قبلی به شرکت کنندگان نشان دادند که آنها در کجا و چی طور این جنایت را صادر کردند و در جریان رسیدگی پرونده وکیلان مدافع آنها شرکت داشتند.
آیا این مرافعه بازی دادگاهی بود یا پسی درهای بسته دایر شد؟
مرافع باز بود. در آن نماینده حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد، نمایندگان وسایط اخباری عموم، نمایندگان مطبوعات خارجی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی شرکت داشتند. در مرافع خویشاوندان متهمان نخواستند شرکت کنند.
آیا در رابطه با رویدادهای خونین ماه ایون در جنوب قرقیزستان مرافعه های دیگر نیز در این روزها در این کشور جریان دارد؟
در مجموع در رابطه با این رویدادها 10 مرافعه ادامه دارد. مثلا یکی از آنها با کشتاری همه اعضای یک خانواده ارتباط دارد. با آن کشتاری مادر، پسر و دختری 15 ساله و که اول به ناموسش تجاوز کردند و سپس بی‌رحمانه به قتل رسانیدند. یک مرافع دیگر با کشتاری دو جوان در لطه‌بازاری جینه‌بازار ارتباط دارد که اول آنها را بی‌رحمانه کشتند، سپس جسدشان را آتش زده به دریا انداختند. جسد آنها را کارمندان پلیس ازبکستان پیدا کردند و به قرقیزستان آوردند. برای این کشتار 5 نفر را گناهکار می‌دانند. 2 نفر آنها برادران هستند. برای کشتاری اعضای خانواده 6 نفر متهم دانسته شدند که 1 نفرشان زن است.
صابر عبدالمومنوف، خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی، درباره حکم دادگاه به یک گروه جنایتکاری 10 نفری صحبت میکرد.
برنامه های ما ادامه دارند و حالا با همکارمون محمد وفا در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه به کدام مقاله های ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
توجه خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز سر دو موضوع، یکی درگیری های اخیر در چارکوه اسفره و دیگر مطلب تحت عنوان کابل برای راه آهن با تاجیکستان سرمایه می‌جوید بیشتر بود. در هر دو موضوع کاربران صحیفه بحث های گرم و جالب کردند. در پای مطلب اول، یکی از خوانندگان فعال ما که چون همیشه با نام غارانی شرح می نویسد، سبب ظهور گروه های تندرو در تاجیکستان را نتیجه ناعدالتی ها در جامعه نامیده است. وی می گوید اگر عدالت در دولت پایدار باشد، هیچ نفری با سلاح مقابل دولت اعتراض نخواهد کرد، چون پایدار دولتداری این عدالت است، افزوده است او. رحمت در مورد گروه های مسلح نظری تند دارد و میگوید این گروه ها باید کاملا نابود کرده شوند تا وضعیت تاجیکستان را نارام نکنند. نفر دیگری با نام مستعار رهگذر نوشته است که امروز در جامعه گروه های جنایتکار مافیاجو زیاد است که برای حفظ خود و رسیدن به هدف ها از جمله تجارت مواد مخدر با خود سلاح میگیرد، اما همه آنها را تروریست گفته در دل مردم ترس و خوف را انداختند خوب نیست. از اسفره خواننده گروهی تندرو در چارکوه را به کشورهای خارجی از جمله ازبکستان ربط داده است، ولی یک نفر دیگر پاسخ داده است که نباید همیشه عیب را در بیرون جست. اگر نظارت در داخل درست باشد، چون این گروه ها پیدا نمی شوند، می افزاید او. مسلم بر این نظر است که برای پیشگیری تقویت گروه های تندرو مذهبی می باید فشار بر روحانیان و دینداران را کمتر کرد. در بحثگاه مطلب دوم، اکثری خوانندگان از طرح راه آهن توسط افغانستان استقبال نمودند و آرزوی به زودی راه اندازی شدن آن را کردند. شمس از مسکو این راه را برای سه کشور فارسی زبان خیلی مهم و سرنوشت ساز نامیده است. باز هم راه گذر شرح نوشته گفته است که تا کجا موفق شدن این راه را در حال حاضر پیشگویی کردن بر وقت است، زیرا این طرح با وضع امنیتی افغانستان بستگی دارد. اما یک خواننده درباره طرح راه آهن توسط افغانستان تا ایران نظری ناخوشبینانه دارد. او میگوید این طرح یک افسانه نوین، چیز بیش نیست، زیرا برای آن مبلغ و نیرو نیست. طالب شاه برعکس به این راه باوری دارد و می نویسد این راه احیای ملت تاجیک و از بنبست نقلیاتی رهای یافتنی ماست.
محمد وفا بود در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه، برنامه چشمانداز به شما پیشکش خواهد شد.
تا نیم ساعتی دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا، من بی تو نفس نمی کشم در عالم یاری
رادیوی